ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 10 دی ماه سال 1401 برابر با 31 دسامبر آخرین روز سال 2022 میلادی است. سلام و درود به تک تک شما عزیزان هر جای دنیا که هستید. وقت شما بخیر. نوشین سیدحسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. شماری از معترضان روز شنبه در بازار تهران تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی برگزار کردند و در این تجمع شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
مرگ بر دیکتاتور!
مرگ بر دیکتاتور!
مرگ بر دیکتاتور!
مرگ بر دیکتاتور!
بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ماموران حکومتی با معترضان درگیر شدند و همزمان با حضور گسترده این نیروها بخشی از بازار برای مدتی تعطیل شد. همچنین در خبر دیگر، کارکنان رسمی در پالایشگاه نفت آبادان و دیگر مناطق نفتی هم روز شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتصاب و تجمع کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اعلام این خبر نوشت که اعتصاب و تجمع کارکنان رسمی نفت بر اساس فراخوان از پیش اعلام شده در پالایشگاه نفت آبادان، میدان نفتی آذر مهران و پالایشگاه عراق انجام شده است. سازمان حقوق بشری هنگاو و همچنین برخی منابع دیگر از ادامه جو امنیتی در جوانرود در استان کرمانشاه و حضور پرشور مردم در تشییع جنازه جوانی که ساعتی پیشتر از آن کشته شده بود خبر دادند. روز شنبه همزمان با 40 شماری از کشته شدگان جوانرود، نیروهای امنیتی به سوی معترضانی که قصد شرکت در مراسم 40 را داشتند تیراندازی کردند. بر اساس این گزارش، در جریان این تیراندازی دست کم یک جوان 22 ساله به نام برهان الیاسی کشته شده است. تصاویر و ویدیوهایی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در این شهر منتشر شده است. معترضان علاوه بر سر دادن شعارهایی بر ضد علی خامنه ای، فریاد زدند از جوانرود تا تهران جانم فدای ایران. روابط عمومی سپاه پاسداران ضمن مخالفت با سخنان اخیر حمید عبازری در بیانیه اعلام کرد که او مشاور فرمانده کل سپاه نیست. این عضو ارشد سپاه چند روز پیش در یک سخنرانی از اینکه فرماندهان و مسئولان درجه یک نظام مقابل علی خامنه ای ایستادند انتقاد کرد. صدا و سیمای مازندران این سخنرانی را پخش کرد و از او به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه یاد کرده بود. روابط عمومی سپاه پاسداران سخنان منتشر شده را برداشت و تحلیل شخصی سردار عبازری خوانده و نوشته که این سخنان با واقعیت موجود انطباق ندارد. رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران در نخستین روز از کار رسمی خود وعده داد که با مداخله مناسب از بهای ارزهای خارجی در بازار جلوگیری کند.
از بخش عمده از در بازار نیما تامین میشه. در بازار نیما حتما ما نرخ نیما رو تثبیت میکنیم روی نرخ 28500 تومان. تمام نیازهای کالاهای اساسی و همینطور نیازهای تولید کنندگان، ماشینالات، تجهیزات مورد نیاز رو با این نرخ در نیما تامین خواهیم. منابع ارزی کشور بسیار مطمئنه و کاملا ما میتونیم در این نرخ تامین کنیم. اون چیزی که بسیار مهمه اعتماد مردم.
محمد رضا فرزین همچنین ادعا کرد که نرخ بازار آزاد تحریف شده است و عوامل بنیادی اقتصاد ایران این قیمت را تایید نمی‌کند. هفته گذشته نرخ دلار در بازار آزاد ایران به رکورد تاریخی 44 هزار تومان رسید. همچنین بانک مرکزی ایران هم اعلام کرد که قیمت مسکن در آذر ماه امسال به طور متوسط به هر متر بیش از 48 میلیون تومان رسیده است. بر اساس این گزارش روز شنبه منتشر شد، قیمت مسکن در آذر ماه نسبت به آذر سال گذشته 47.5% رشد داشته است. و خبر آخر این که روز شنبه همزمان با آخرین روز سال میلادی، روسیه بیش از 20 موشک کروز به مناطقی در اوکراین شلیک کرد که دست کم یک کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روسیه را هم دست شیطان خوانده و یک مقام حقوق بشری اوکراین هم هدف روسیه را دهشت افغانی در شب سال نو توصیف کرد. در تحول دیگر، روسیه و اوکراین همزمان با آخرین روز سال میلادی 200 سرباز اسیر یکدیگر را آزاد کردند. دو کشور در ماه‌های اخیر در چند نوبت به مبادله سربازان اسیر یکدیگر پرداختند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
احتجاجی وفا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
تیرسکیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
از جمله گزارش‌هایی که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. اعتراضات در آرامستان‌ها و بازارهای ایران همچنان ادامه دارد. دو روز بعد از انتصاب رئیس تازه بانک مرکزی، بازار بورس دچار بیشترین ریزش در دو سال گذشته شد. و شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران از فشارهای اداری و امنیتی علیه فعالان فرهنگی انتقاد کرد. همزمان با برگزاری مراسم‌های 40 کشته شدگان اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، معترضان در آرامستان‌ها هم به سر دادن شعار می‌پردازند. از طرفی اعتصابات کسبه و بازاریان روز شنبه امروز از جمله در تهران به شکل‌گیری برخی تجمعات اعتراضی انجامید. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
در حدود 100 روز گذشته موضوع اعتراضات و مفهوم اعتراضات عوض نشده هرگز. ما یک انقلاب اجتماعی می‌بینیم که هدفش مبارزه با استبداد هست و به دست آوردن آزادی و حقوق اولیه. شکل اعتراضات یا شعارهاش هم عوض نشده. اعتراضات شما می‌بینید عمدتاً بسیار مدنی است، خشونت پرهیز با شعارهای بسیار صریح عمدتاً علیه استبداد و نفر اول حکومت. اما میادگاه معترضان یا محل اعتراضات عوض شده، جابجا شده. در واقع مکانی که انرژی اعتراضی مردم بروز پیدا میکنه چند باری عوض شده. این طبیعت اعتراضات اجتماعی است. اگه خاطرتون باشه زمانی دانشگاه ها محل اعتراضات بود، بعد ناگهان یک مقطعی دبیرستان ها محل اعتراضات بود، قبلش خیابان ها بود، باز دوباره اعتراضات برگشت به خیابان. اگه یادتون باشه بعد ناگهان منتقل شد کانون اعتراضات به بازارها. چند روز شما اعتصاب دیدید. الان که با هم صحبت میکنیم کانون اعتراضات در آرامگاه ها هست، در قبرستان ها. در واقع 40 کشته شدگان یا به گفته معترضان شهدای اعتراضات هر کدام میادگاه جدیدی شده. شنبه که الان با هم صحبت میکنیم امروز 40 مهدی کابلی بود، در حوالی گرگان 40 کشته شدگان جوان رود بود که اونجا ظاهرا حکومت شلیک کرد. دوباره جمعه دیروز در پیرانشهر دوباره 40 کاروان قادر شکری بود، در خرم‌آباد حسین زرین‌جویی. روز قبلش پنجشنبه 40 حمیدرضا روحی بود در تهران که خیلی در واقع چهره بسیار مشهوری هست. الان 40 آرمان عمادی بود در مرفتش، عاطفه نعامی بود در اهواز، در ایذه میلاد سعیدیان، علی عباسی در سمیرم. 7 دی ماه دوباره 40 سه نفر در مهاباد بود. روز قبلش غفور مولودی، میلاد معروفی، شهریار محمدی، در مهاباد مهران رحمانی، اون سه نفر که گفتم در بوکان بود و روز قبلش همچنین. من صدها و دهها اسم باید ببرم. منظورم این هست که میادگاه معترضان حالا منتقل شده به آرامگاه ها، به قبرستان ها، جایی که شما صحنه های کم نظیری میبینید. بعضی وقتا میبینید هزاران نفر جمع شدن و صریح ترین شعارها رو میدن. بعضی وقتا هم البته با فشارهای حکومتی مراسم خیلی جمع و جور برگزار میشه یا به هم میخوره.
بازار بزرگ تهران هم امروز شنبه بعضی از کسبه اعتصاب کرده بودن و معترضان هم دست به تظاهرات زده بودن. به نظر میرسه که بازار بزرگ تهران هم قابلیت تبدیل شدن مکان تظاهرات و اعتراضات رو داره.
ببینید اگر شما 2 پیش با جامعه شناسان یا کسانی که با آمار آشنا هستن صحبت میکردید، به شما میگفتن که ایران چند گسل بزرگ اعتراضات داره. یکی از این گسل ها مثلا بازنشستگان بودند و هستند، هنوز که هنوز البته وارد میدان نشدند. گسل‌های سنی بود، گسل‌های در واقع فرهنگی بود، اقتصادی و غیره. اما الان اگر به جامعه ایران نگاه کنید، البته آمار دقیقی وجود نداره، حداقل من ندارم، اما اون چیزی که می‌بینید اینه که اکثریت جامعه در واقع جزء معترضان هستند. بخش عظیمی از جامعه در طبقه معترضان طبقه بندی میشن. وضعیت اقتصادی به غایت خراب هست. در 40 سال گذشته رشد متوسط اقتصادی حتما زیر 2% بوده، میگن 1.2%. یعنی اقتصاد همیشه دچار مشکل بوده. الان واقعا فاجعه است. هفت دهک جامعه به صراحت مرکز پژوهش‌های مجلس یا غیره زیر خط فقر سیاه هستند در تمامی پروتئین. این از اقتصاد و دورنمای وجود نداره. وضعیت فرهنگی هم روشنه، وضعیت سیاسی هم که سیاه‌ترین دوران‌های استبداد و حداقل در سده اخیر داریم تجربه می‌کنیم و سایر حوزه‌ها. برای من واقعا است که اکثریت جامعه در طبقه معترضان هستند، منتها به دلایل متعدد بخش‌های آمادگی بروز اعتراضات رو ندارن. این ماهیت پیچیده جامعه هست. شما موقعی که اعتراضات خیابانی رو میبینید، هر کس در ایران در اعتراضات خیابانی شرکت کرده باشه در عمرش، میبینه که من چند صد نفر، چند هزار نفر، در مواقعی حتی چند صد هزار نفر ممکنه در خیابان باشن، اما همون تعداد بیشتر یا کمتر کسانی هستن که در ماشین‌ها دارن بوق می‌زنن. اونها به وضوح جزء طبقه معترضین هستن، اما خب آمادگی ندارن که در اون مقطع، یا امکانش ندارن یا شاید ندارن، از ماشین پیاده شن و به معترضان بپیوندن. وضعیت بازارها، با اینکه بازارهای ایران و اساساً بازارها جزء طبقات محافظه‌کار اجتماعی هستند، اما وضعیت بازار ایران بسیار ملتهبه. تقریبا در تمام استان‌ها شما بازارها رو می‌بینید کاملاً آماده اعتصاب هستند، آماده اعتراض هستند. برای اولین بار از سال 98، اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی از بعد از سال 57، بازارها وارد اعتصاب شدن از تهران تا تبریز. همین در انقلاب 1401 هم چند هفته پیش شما یک اعتصاب ملی دیدید. منتها خب حکومت هم ابزارهای خودشو داره. بعید نیست اصلاً هر لحظه فارغ از معادلات روی کاغذ، ناگهان شکل قضیه عوض شه و تمام بازارها وارد اعتصاب بشن. جنبندی این هست که واقعیت نیست که بازارها هم به دلایل اقتصادی، هم سیاسی، هم اجتماعی ملتهبن، عصبانین، ناراضین، آماده اعتراض هستن، حتی آماده پیوستن به جبهه براندازان حکومت هستن. متو به دلایل پیچیده از جمله محافظه‌کاری بازارها، از جمله نفوذ حکومت، از جمله اقدامات امنیتی و بعضن بی‌رحمانه حکومت و شرایط مختلف، خب بعضیشون بیشتر محافظه کارن و منتظر هستن، ضمن اینکه بازار یکی از کارهای سنتی روحانیون هم هست.
چند فرمانده سپاه در چند روز گذشته از سکوت خواص انتقاد کردن، گفتن که این افراد انقلاب رو به گفته اونها تنها گذاشتند. به نظر شما هدف از این انتقادات چه هست؟
از سال 88 این روند آغاز شد. اساسا موقعی که بحران‌های سیاسی پیش میاد، مثلا مسئله انتخاباتی پیش میاد سال 88، حکومت‌های عاقل اینطور هستن که دستگاه نظامی، امنیتی، قضاییشون بی‌طرف بمونن که اعتماد مردم رو جلب کنن. کسانی که همسن من هستن یادشون هست از سال 88 اینها اومدن یک جریانی راه انداختن به نام کاسبان فتنه یا خواص بی‌بصیرت. هدف این بود که تمامی نخبگان، منظور نخبگان داخل حکومت، نه نخبگان مستقل، اونها رو وادار کنن به حمایت از علی خامنه‌ای، که علی خامنه‌ای تنها نباشه در ماجرای در انتخابات سال 88. الان به مراتب اوضاع برای حکومت بدتر شده. یعنی نه تنها جناح چپ حکومت، جناح چپ مذهبی حکومت منظورم هست، که همون معروف به اصلاح طلبان هستن، اونا دیگه حاضر نیستن از علی خامنه‌ای روند موجود دفاع بکنن، که اساسا حتی انتقاد صریح هم میکنن. بلکه حتی بخشای تکنوکرات حکومت هم حاضر نیستن از حکومت دفاع کنن، و از اون بدتر حتی بخشای محافظه کار مذهبی کمی مستقل هم سکوت کردن. در واقع شکل واقعی و دقیق قصه این هستش که بغیر از سپاه پاسداران، روحانیت تندرو، نه همه روحانیت تندرو، جبهه پایداری و بخشایی که در واقع نیروهای شخصی علی خامنه‌ای محسوب میشن، اونا رو برده بالا، مثل کاظم صدیقی، این نوع آدم ها. کسی دیگه از علی خامنه‌ای دفاع نمیکنه، از نظم وجود دفاع نمیکنه. مستبد تنها مونده، تنها تر از همیشه، و با همه وجود امکاناتش داره سعی میکنه همه رو یه جوری زخمی بکنه، وارد مرحله حمایت از خودش بکنه. و خب جامعه هم داره، در واقع کسی که داخل حکومتن دارن حمایت میکنن. فکر کنم این دوباره یه مرحله کلاسیک هست. مسئله این نیست که انقلابو تنها گذاشتن، مسئله این هست که بخش بزرگی از خود نیروهای حکومت هم فهمیدن این نظم محکوم به شکسته، میدونن این نظم غیر عادلانه است و میدونن این نظم نهایتاً به حکم دیالکتیک تاریخ به هم خواهد خورد، فقط زمانش مسئله است.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید درباره اعتراضاتی که هم در مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات برگزار میشه و هم در اعتصابات مربوط به کسبه و بازاریان جلوه پیدا میکنه. اگر که مایل باشید که از تجارب خودتون و دیده ها و شنیده های خودتون برای ما پیام بفرستید یا تصویر یا ویدیویی برای ما بفرستید، میتونید از طریق تلگرام برای ما بفرستید @فرداگرام یا اینستاگرام ما instagram.com/radiofarda. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان.
تمام صفحات مجازی پر شده از اعمالی که این لباس شخصی ها و این زورگوها تو خیابون با با زنان و دختران این ملت دارن انجام میدن. من میخوام بدونم یک نفر از این اطرافیان خامنه‌ای بی وجدان پیدا نمیشه که یکی از اینا رو نشونش بده، بگه ببین اینها چی کار دارن میکنن. لااقل در فتواهایی که میگه، در گفته هایی که میگه، یک نوع به اینها اخطار بده، مواظب باشین. زن و بچه های خود همینها، آقای خامنه ای، اطرافیان خود همینها رو هم به همین بلا گرفتار میکنی، زودتر حرفی بزن.
من یه پیغامی دارم برای افرادی که دوروبر آقای خامنه‌ای هستن، مثل بسیجی، قضات دادگاه که اطلاعاتی هستن، ماموران اطلاعاتی، ارتشی ها، همه و همه. آقای خامنه‌ای در حال غرق شدنه، باور کنید بسیار مرد، و شماها رم با خودش به پایین به زیر آب میکشه و همه تون رو نابود میکنه. الان یک فرصت طلایی دست کن، در مقابل خامنه ای، شخص خامنه ای بیستی، نگذارید این انسان مقروغ در حال غرق شدن شماها رم با خودش پایین بکشه. دیگه این مردم رو من به شما قول میدم تضمین میکنم امکان نداره شما بتونید به خونه برگردید، امکان نداره. این فرصت طلایی آشتی با ملت رو شما سالهاست از دست دادید. تا این فرصت رو دارید به مردم بپیوندید و در مقابل خامنه ای بایستید. این تنها فرصت شما.
ابراهیم رئیسی تظاهر کنندگان و معترضان را معاندین جمهوری اسلامی خوند و با تهدید هشدار داد که در موردشون رحم نخواهد شد. میخوام به ایشون بگم که آقای رئیسی، ما ملت ایران، شماها ملایان و اعوان و انصار شماها قاتلان رو معاندین در جنگ و ویرانی با خود و میهن خودمون میبینیم و این وعده رو به شما میدیم که روزی نچندان دور که این نظام پوشالی و شناور در خون جوانان ما واژگون شد، با استناد به همین حرف شما، شماها رو به اشد مجازات به سزای اعمالتون خواهیم رسوند. باشد تا روز موعود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اعتراضات سراسری که در ایران بعد از مرگ مهسا امینی آغاز شد، به سرعت ماهیتی ضد حکومتی به خود گرفت. این اعتراض ها با سرکوب مرگبار و خونین همچنان به اشکال مختلف ادامه دارد. همین مسئله اختلافات بسیاری در داخل حاکمیت ایجاد کرده، تا جایی که بعد از رهبر جمهوری اسلامی چهره‌های سیاسی و امنیتی هم از به گفته آنان سکوت خواص انتقاد می کنند. بیشتر بشنویم در این باره از وحید پوراستاد.
اعتراض‌های گسترده و سراسری در ایران خیلی زود در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی همانند سابق واژه سکوت خواص را بر سر زبان آنها انداخت. در تازه‌ترین آنها غلام حسین قیپور، جانشین آیت الله خامنه‌ای در قرارگاه زمینی امام علی، شامگاه جمعه با تاکید بر اینکه نباید در چنین شرایطی دچار تردید شویم، از دستگاه دیپلماسی به دلیل عدم برخورد انقلابی و از برخی خواص به دلیل سکوت و به گفته او تنها گذاشتن انقلاب، در اعتراض‌های اخیر شکایت کرد. روز پنجشنبه هم حمید عبازری، مشاور فرماندهی کل سپاه، اذعان کرد که فرماندهان ارشد و مسئولان درجه یک نظام مقابل علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایستادند. آقای عبازری در این سخنرانی بدون اشاره به نامی خاص در مورد برخی روحانیون میگوید که با کلی به گفته او القاب و بروبیا در بیتشان در مورد اتفاقات اخیر واکنشی نشان ندادند و حرفی نزدند.
چه خواصی کم آوردن؟ آقاجان تو این عقاب پشت سرته کلی بیتت برو بیادانن چرا حرف نمیزنی؟ داره میبینیم چی کسانی کم آوردن؟ کسانی زیادی رو دیدیم بریدن کم آقنده یک سردار سپاه هستم اولن ولی میدانم تا فردا چه خبره چون دیدم به چشم سرداران بزرگی که کم آوردن فرماندهان خود من که لحظه لحظه جنگ رو بودن زخم برداشتن چی شجاعت ها به خرج دادن کم آوردن مقابل ارزشان ایستادن مقابل آقاشون ایستادن مقابل نظامشون ایستادن ما دیدیم سرداران بزرگ کسانی که مسئولین درجه یک این نظام بودن درجه یکی نظام بودن دیدیم که کم آوردن دیدیم که مقابل ارزش ها و مقابل نظام و مقابل آقا و مقابل مردم ایستادن.
قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم گفته برخی مدیران در حوادث اخیر اظهار نظرهای نابجایی داشتند. او تاکید کرده آنهایی که خود را جزو خواص می‌دانستند امتحانشان را به خوبی پس ندادند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
ویژگی دیکتاتوری اینه معمولا دیگه همراهی آدم ها رو میخواد دیگه اعتراض نقد رو نمیپذیره به نظر من خامنه ای در این مرحله الان قرار گرفته البته مدت زیادی در این مرحله قرار گرفته اما اگه مثاقی بخوام صحبت کنیم خواص بی‌بصیرت در جریان جنبش سبز خامنه ای مطرح کرد دیگه فتنه سبز افراد سکوت نکنن خامنه ای چند روز بعد از این جنبش مهسا جنبش سراسری خواست خیلی‌ها موضع بگیرن و گفت اشتباه اوهات خودشون رو به اصطلاح اصلاح بکنن تنها کسی که موضع گرفت حسن خمینی بود یعنی به نتا خامنه ای و بعد اونم سکوت کرد اما دیدارهایی که شمخ به عنوان رئیس شورای امنیت ملی حتی با اصلاح طلبو و با چهرهای دیگه داشته پیشنهادهای خوب شمخانی برده این پیشنهادها رو خامنه ای عملا نپذیرفته حتی و ما میدونیم که خامنه ای حتی خاتمی هم حساسیت داره خاتمی که میخواد نظام حفظ کنه اما مسئله خود ریشه‌ای تره در درون اون اصلاح طلبا شما خود ناطق نوریه میبینی کسی که در جریان کوی دانشگاه میگه ملی مذهبی رو بذارید گوشی دیوار تیرباران کنید جنبش میخوابه الان ناطق نوری سکوت کرده و همچنین باهنر و لاریجانی ها به عبارتی معتقدن جبهه پایداری و خامنه ای دارن کشور میگردن و این روش گرداندن درسته کشور نیست بیشک بخشی از فرماندهان سپاه هم راضی نیستن ببین به نظر من این جنبش اونقدر قدرت داشته که توانست بوروکراسی نظامو دچار تردید بیشتری بکنه یعنی چهره های بود حتی نزدیک به جناح راست و از یک طرف اینقدر قدرت داشته که توانسته بخش از فرمانده های سپاه هم مسئله دار کنه یه جنبش سراسری در این شرایط بسیار سخت اقتصادی مردمی به پا خواستن بیشک ساشمه زدن با آلت تناسلی زنا زدن به چشم ها اینا چیزایی نیستش که جامعه بتونه بپذیره و گستردگی این سرکوب لایه‌های اعتراضیش به گوش همین خواست با بصیرت و بی بصیرت در آورد.
بعد از اعتراض‌های سراسری آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عالی‌ترین مقامی بود که در اولین سخنرانی خود بعد از شروع اعتراض‌ها از سکوت خواص انتقاد کرد.
در همون اول کار بعضی از خواص حالا ناشی از دلسوزی دلشون سوخت بدون تحقیق اطلاعیه دادن بیانیه دادن بعضیشون مجموعه نظام رو متهم کردن هر کسی یه جوری یه حرکتی کرد خب حالا اون حسابش شده است لکن بعد از آنی که دیدن که قضیه چیست بعد از آنی که فهمیدن که نتیجه حرفای اونها و همراه با برنامه‌ریزی دشمن چه اتفاقی توی خیابان و تو مسیر عمومی مردم میفته بایستی اون کار خودشون رو جبران میکردن باید موضع بگیرن باید صریحاً اعلام کنند که با اونچه که اتفاق افتاده مخالفن.
بعد از این سخنرانی بود که چهره های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در راستای اهداف او از سکوت خواص و حتی برخی از چهره های سیاسی، فرهنگی و هنری انتقاد کردند. رضا تقوی مشاور ابراهیم رئیسی در امور روحانیت گفت ضربه سکوت خواص کمتر از اختشاشگران نیست. او درباره خواص گفت هنرمندان، گزارشگران رویدادها، شعرا، علما، اساتید دانشگاه، سلبریتی‌ها، قهرمانان ورزشی و هنری، وزرا، وکلا و رؤسا جزو خواص هستند. یعنی نیروهایی هستند که سر سفره این نظام نشستند و رشد کردند. خود ابراهیم رئیسی هم در هفته های گذشته در یک سخنرانی با عصبانیت گفت خیلی از خواص در قضایای اخیر مردود شدند.
آقا
خیلی ها در این قضایای اخیر وظیفه‌شون رو انجام ندادند. خیلی از خواص در این قضایای اخیر مردود شدند. وظیفه قانونی، وظیفه شرعی، وظیفه اخلاقی و انقلابی خودشون رو در تنویر افکار عمومی انجام ندادند و باید انجام میدادند. چرا نمیگید؟ چرا حقایق رو برای مردم بیان نمیکنید؟ از جفسازی میترسیم. عجب، جفسازی اینقدر سلاح برنده است؟ آری.
صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در تهران، در انتقاد به همین دیدگاه ها بود که گفت جناب رئیسی از خواص گلایه فرمودند که چرا سکوت اختیار کردند. دلم میخواست از جنابشان سوال میکردم که خواص از کدام فعل نظام میبایستی دفاع میکردند؟ آیا عملکرد نظام جایی و چیزی برای دفاع یا حداقل توجیه باقی گذاشته است؟
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
مراسم 47 نفر از کشته شدگان اعتراضات جوانرود در آرامستان حاجی ابراهیم این شهر با حضور جمعیت انبوهی از مردم برگزار شد. این تجمع اما با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. آنها برای خاموش کردن صدای مردم معترض به سوی جمعیت حاضر در این مراسم شلیک کردند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با فرزاد سیفیکاران، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن هلند.
47 نفر از جانباخت‌های شهر جوانرود هست که البته 3 نفر از اونها در تاریخ 29 آبان و 4 نفرشون در اون روز خونین جوانرود که در واقع 30 آبان ماه بود و یک لشکرکشی رو جمهوری اسلامی به این شهر انجام داده بود جان باختن و مردم به مانند سری قبل برای گرامی داشت یاد این کشته شده ها به سمت آرامستان حاج ابراهیم میخواستن برن که نیروهای امنیتی مسیر رو سد کرده بودن و میخواستن ممانعت بکنن از ورود مردم به آرامستان و برگزاری این مراسم که از همون ابتدا درگیری های شروع میشه بین نیروهای امنیتی و با شلیک گاز اشک‌آور شروع میشه. البته مردم از مسیرهای دیگه در نهایت خودشون رو به آرامستان میرسونن و مراسم 40 رو سعی میکنن برگزار بکنن. حضور زنها بسیار گسترده بوده، شعارهای مختلف ضد حکومتی سر داده میشه، اما در برگشت مجددا همین تقابل بین نیروهای امنیتی و مردم صورت میگیره. من باید اشاره بکنم که موقعیت آرامستان حاج ابراهیم هم بسیار موقعیت خاصی است در شهر جوانرود، چون بسیار به مرکز شهر نزدیک با اینکه خارج از شهر قرار داره و از یک خیابون اصلی به اسم خیابون پاسداران عبور میکنه که این خیابون در واقع هم پایگاه بسیج و هم پایگاه اداره اطلاعات اونجا هستش، یک پایگاه سپاه هم هست. و در سومی سالگرد آبان هم وقتی مردم میخواستن برگردن از همین مسیر منتهی به مرکز شهر بود که این درگیری ها شروع شده و ما امروز میبینیم که این همین اتفاق افتاده و یک جوان به اسم برهان الیاسی بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شده. بر اساس ویدیوهایی که به دستمون رسیده از داخل بیمارستان ظاهرا گلوله های جنگی دست کم 2 گلوله به پایین قفسه سینه و شکم ایشون برخورد کرده و مردم بعد از که ایشون کشته شدن مقابل منزل ایشون رفتن و به ابراز همدردی با خانوادهش و همچنین به نشانه اعتراض مجددا اونجا هم تجمعی همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم در جریان هستش و فضای شهر کاملا یک فضاییه که ما رو یادآوری میکنه به مانند روز گذشته. شهر کاملا پر از نیروهای امنیتی هست. شبکه حقوق بشر کردستان هم روز گذشته گزارش داده بود که از سمت کرمانشاه نیروهایی به سمت جوانرود اعزام شدن برای برگزاری مراسم 40 که بخوان از اون جلوگیری بکنن. این در حال حاضر اتفاقاتی است که ما میدونیم در جوانرود امروز افتاده. علاوه بر اینکه یک نفر در جوانرود بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شده، دست کم اخباری هم منتشر شده مبنی بر زخمی شدن 11 شهروند در جوانرود که گفته میشه یک نفر اونها کودک هست و ما میدونیم در تمام این اعتراض‌هایی که در 3 ماه گذشته جریان داشته تعداد زیادی از کودکان هم متاسفانه کشته شدن. برای همین نگرانی از تکرار یک روز خونین دیگه در جوانرود هم بسیار بالا هست امروز.
اما اگر بریم به پایتخت، در بازار بزرگ تهران هم تجمع اعتراضی برگزار شده و ظاهرا گروهی هم اعتصاب کردن، از اونجا چه خبری داریم؟
بله، بنا به فراخوان‌هایی که از قبل برای روز 10 دی برای اعتراضات در بازار بزرگ تهران اعلام شده بود، ما می‌بینیم که این اعتراض و اعتصاب شروع شده. البته بر اساس گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم، دست کم در راسته موبایل فروش‌ها و کفش فروش‌ها ما شاهد اعتصاب گسترده بودیم و اعتراض‌ها هم از حوالی ساعت 11 صبح به بعد در بخش‌های مختلفی از بازار تهران شروع شده که به سرعت نیروهای امنیتی تلاش کردند که این اعتراضات رو متوقف کنند، به مردم حمله کردند، گاز اشک‌آور زدند و فضا بسیار متشنجی رو درست کردن، ولی همچنان این اعتراض ها الان هم که ادامه داره، ویدیوها همچنان داره تازه بیرون میاد و مشخصه که در بازار تهران این فراخوان بهش پاسخ داده شده و خب میدونیم که بازار تهران بسیار مهم هست، همیشه یک وزنه محسوب میشده در زمینه اعتراض ها، چه پیوستنش به اعتصاب و چه پیوستنش به اعتراض ها بسیار میتونسته نقش پررنگی داشته باشه. به همین دلیل ما شاهدیم که با شروع کوچکترین اعتراضی در بازار تهران سریعا نیروهای امنیتی وارد شدن، واکنش نشون دادن و سعی کردن با شلیک گاز اشک‌آور و حمله به مردم به این اعتراضات سریع پایان بدن که فعلا این اتفاق نیفتاده.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با فرزاد سیفی‌کاران، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن هلند، درباره اتفاقات در مراسم 40 7 نفر از کشته شدگان اعتراضات در جوانرود.
بازار تلفن‌فروشی ساری
مهردشت
شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شاخص کل بورس تهران روز شنبه با بیشترین ریزش در 2 سال اخیر مواجه شد. برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایل این رویداد اعلام نرخ ارز نیمایی تازه از سوی رئیس تازه بانک مرکزی بوده. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد.
دلایل گوناگون این ریزش رو توضیح میده، از جمله اینکه ناامنی اقتصادی رو داریم، در یک مدت طولانی و چشم‌اندازی نیست برای برون رفت از این وضعیت. افزون بر این، خب با توجه داشت که ما خروج سرمایه از بورس سهام رو داشتیم در یک مدت طولانی و خروج سرمایه از دایره اقتصادی اساسا و به خارج از کشور، طبیعی است که با کاهش سرمایه گذاری و سرمایه از بورس سهام و همچنین اقتصاد، خب ما شاهد ریزش مداوم بورس سهام بودیم. منتها در شرایط فعلی قرار بود که با تعویض رئیس بانک مرکزی شرایط جدیدی به وجود بیاد، اما برخلاف کشورهای دیگه که فرضاً گفته میشه میبایست فردی این منصب رو در اختیار بگیره که شناخته شدگی داره یا اعتبار داره یا اینکه فرضاً بازیگران بازار به اون اعتماد دارن، شاید یکی از دلایل این ریزش هم افزون بر دلایلی که خدمتتون گفتم همین انتخاب ناموجه رئیس فعلی بانک مرکزی باشه و به خصوص گفته‌هاش در شرایط اخیر در روزهای اخیر باعث شده که بیشتر دامن بزنه به این التهاب بازار. چرا؟ این گفته‌ها اساساً دارای یک منطق اقتصادی نیست و طبیعی است که بازیگران عرصه اقتصادی و بازار رو دچار تشویش و احساس ناامنی میکنه.
به نظر شما محمد رضا فرزین به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی چه سیاست‌هایی رو میتونه در پیش بگیره برای آرام کردن بازار ارز ملتهب در ایران؟
ایشون به طور ناگهانی این منصب رو در اختیار گرفت. تا زمانی هم که این منصب رو در اختیار گرفت طبیعی بود که به عنوان یک کسی که مدیر این حاکمیت بوده، البته تا حدی شناخته شده بود، اما نه در چارچوب این منصب، نه در این حد، یعنی اینکه در که بتونه این منصب با این به اصطلاح میزان اثرگذاری رو در اختیار بگیره. تا اونجایی که من اطلاع دارم ایشون نه برنامه جامع و مانعی داشته، ولی در همین روزهای اخیر چندین گفته داشته. برخی از این گفته ها نشان از اون دارد که ایشون باور داره به یه اقتصادی که بازار درش کوچیک میشه و اقتصادی که دولتی تر، نفوذ دولت در اون بیشتره و طبیعی است که بازیگران بازار این چنین اظهاراتی رو نمیپسندن. اینکه چطور میتواند مشکلات مربوط به بازار ارز رو سامان بده، طبیعی است که بازار ارز یه بخشی از اقتصاد ایرانه و در چارچوب ساختار کلان حاکمیت ایران به این روز افتاده. رئیس بانک مرکزی که اختیار نداره و در چارچوب مدیران بالایی و سیاست‌های اونا کار میکنه، طبیعی است که اختیاراتش محدوده، هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ حقیقی. در نتیجه انتظار نمیره که ایشون بتونه کار زیادی رو بکنه. طبیعی است که میتونه تأثیر اندکی داشته باشه، منتها این تأثیر اندک بسیار متفاوت از اون نیازهای بازار، چرا که نیازهای بازار یه سیاستای کلان برن مدت هم در عرصه سیاسی، هم تنیزدائی، هم گشایش اقتصاد ایران به جهان هست و ایشون این اختیاراتو نداره که این کارو بکنه. افزون بریم با توجه داشت که ایشون ممکنه اختیاراتی به لحاظ حقوقی داشته باشه، منتها در چنبره نهادهای رانتی گرفتار اومده که اگر به فرض ایشون توانایی داشته باشه یا خواست مثبتی داشته باشه، نمیتونه کارآمدی چندانی داشته باشه در ثبات بازار ارز یا ثبات اقتصاد ایران به طور کلی یا کاهش تورم.
دیدگاه های احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد رو میشنوید.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای از آنچه قطع بی‌ضابطه و غیرقانونی رتبه‌بندی از احکام حقوقی برخی فعالان صنفی معلمان نامیده انتقاد کرد. این شورا همچنین برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با معلمان و فعالان صنفی معلمان را مورد انتقاد قرار داد. بیشتر بشنویم در این باره از روزبه بلحری.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت احضار و بازجویی معلمان و محکومیتشان در دادسراها و محاکم قضایی توأم با فشار و تهدید از سوی نیروهای حراست، سنگ‌اندازی و جلوگیری از اعمال قانون رتبه‌بندی برای برخی از فعالان صنفی به جرم شرکت در اعتراضات کاملاً قانونی و مدنی همراه با تشکیل پرونده در هیئت‌های تخلفات اداری در برخی از شهرستان‌ها و استان‌ها در شرایطی است که برابر ماده 4 قانون رتبه‌بندی و آیین نامه مصوب برای هیچ مقامی چنان جایگاهی تعریف نشده است که بتواند مانع اعمال این قانون برای احدی از همکاران شود. از ایرج رحمانی، عضو کانون صنفی معلمان قزوین، درباره قانون رتبه بندی و انتقادهای وارد شده به آن میپرسم.
قرار بود رتبه بندی از تاریخ 1 شهریور 1400 قابل اجرا باشه، اما از اون تاریخ تا به حال به عناوین مختلف لحظه رتبه بندی به تأخیر افتاد. امسال در اول آذر ماه 1401 قرار شد که احکام رتبه بندی معلمان صادر بشه و حتی قابل اجرا، که اومدن مدارک رو بررسی کردند و بعد از اینکه مدارک بررسی شد، حتی به صورت موقت احکام معلمان روی سایت اومد و معلومات دیدن و اکثر همکار جالب بود که رتبهشون به رتبه 4 و 5 میرسید و اینا یهو مجدد گفتن که نه این احکام رو بردارید و گفتن که برای همه همکارا همون رتبه 1 رو بزنید. حالا چرا به این صورت عمل کردن خودشون هم مونده بودن، یعنی اون کاری که بعد انجام میدادن از پایه انگار نادرست بود. اومدن رتبه 1 رو به همه همکارا دادن و به ازای این رتبه به هر معلم تقریبا حدود 2 تا 2.5 میلیون تومان به اوشون اضافه شد. رتبه بندی معلم ها از رتبه 1 تا 5 هستش که حالا این رتبه بندی بر اساس اون شایستگی های عمومی و حرفه‌ای تخصصی و تجربی معلم ها هستش که حالا هر کدوم یه برای خودش یه بندایی داره که معلم ها مدارک خودشون رو توی سایت برگزاری کردن و اینا اومدن بررسی کردن و حالا طبق این رتبه مثلا اگر حقوق معلمی 5.6 میلیون باشه رتبه 1 45% به حقوق معلم اضافه میشد، یعنی حدودا 2.600 اینا مثلا 8.120 میلیون تا همینجوری تا رتبه 5 که اگر مثلا حقوق پای معلم 5.600 باشه 95% به حقوق معلم اضافه میشد که تقریبا 10.920 میلیون تومان، یعنی اختلاف رتبه 1 تا رتبه 5 تقریبا 3 میلیون تومان هستش. کسب هر رتبه مستلزم اینه که 5 سال تو همون رتبه حتما خدمت کاری داشته باشه.
آقای رحمانی میافزاید
رتبه بندی شامل آموزشگاهان نهضت سوادآموزی و معلمان عقب تدریس، معلمان مهرآفرین و معلمانی که کلا استخدام نشدند اصلا نمیشه. این شرط رتبه بندی فقط برای همکاران استخدام رسمی در آموزش پرورش هست و حالا بعد از اینکه استخدام هم شدند حدود 5 سال باید استخدام آموزش پرورش باشن تا شامل این رتبه بندی بشن. حالا دیگه توی این شرایط با عناوین مختلف خب همکاران رو الان توی ایران ما دیدیم و میبینیم که چه بهانه هایی بلره هر کدوم رو میگیرن، یکی رو با نام این که شما در کانون سنفی روز هستید، یکی رو فقط به خاطر چند تا استوریو یا حتی برای یه دونه مثلا یکی از همکارا به خاطر دعوت برای پیاده روی توی خیابون اینا رو گرفتن و همکارمون رو از کار اخراج کردن و حالا لطفی که مثلا بهش کردن این بود که گفتن اخراج نمی‌کنیم، شما رو بازنشست می‌کنیم.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران سخنان سخنگوی دولت در مورد پذیرفته بودن حق اعتراض از سوی مردم، شنیدن آن از سوی حاکمیت و تمکین به آن از جمله اعتراضات معلمان و اجرای قانون رتبه بندی را وقیحانه نامید. این شورا افزود این ادعاها در شرایطی است که در پرونده سازی ها برای فعالان صنفی معلمان دستگاه های دولتی گزارش های علیه آنها داده و یا از آنان شکایت کردند. در این ارتباط ایرج رحمانی عضو کانون صنفی معلمان قزوین به چند نکته اشاره می کند.
یک بندی اینا برای خودشون به نام شایستگی عمومی گذاشتن که توی اون شایستگی حتی الان توی این ارزیابان که من اسماشون رو خوندم که شامل مدیران مدارس میشه، مدیران واحدهای اداری میشه، حراست و گزینش جز اونایی هستن که میتونن در مورد معلمان ارزیابی بکنن و اینا طبق این دوتا بندی که حالا توی شایستگی عمومی اومده که معلم باید داره از اهدافش مثلا جز اهداف نظام جمهوری اسلامی باشه و افکارش نمیدونم باورهاش همه اینا باشه تا این رتبه بندی شاملش بشه. طبق این بند اینا میتونن معلمان رو حذف کنن از این رتبه بندی که الان هم انجام دادن. اینه خیلی از معلمان که توی زندان هستند و دستگیر شدن به دلایلی همین کار رو این باشون کردن، یعنی رتبه بندیشون رو قطع کردن.
نکته دیگر در بیانیه شورا چگونگی اجرای قانون رتبه بندی معلمان است. در بیانیه تاکید شده که تا امروز نه تنها قانون رتبه بندی به دلیل گرفتار شدن در گرداب آیین‌نامه غیر علمی و غیر عملی تدوین شده در وزارت آموزش و پرورش اجرا نشده، بلکه اجرای حداقلی فعلی هم برای سرپوش گذاشتن به ناکارآمدی آن و ناتوانی هاست. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن شیوه‌های امنیتی در برابر مطالبات و اعتراضات معلمان خواستار توقف روش‌های غیرمدنی و سرکوبگرایانه شد و هشدار داد در صورت ادامه این شیوه‌ها اعتراض‌های خود را به هر شکل ممکن بر اساس اصل 27 قانون اساسی از جمله تحصن و تجمع‌های گسترده پیگیری خواهد کرد. ایرج رحمانی تأکید می‌کند که فشارهای امنیتی و قضایی و اداری بر معلمان و فعالان صنفی آنان نمی‌تواند مانع حرکت‌های اعتراضی شود.
چیزی که مشخصه وضعیت موجود فرقی بین زندگی و مرگ نداره دیگه، مثلا همون برای معلم‌ها فکر نمی‌کنم که بشه با این مثلا قطعی رتبه‌بندی که نهایتاً منجر به دو تومن افزایش حقوق میشه، در حالی که الان ما میدونیم دیگه تو ایران خط فقر مبلغ 18 میلیون تومن، الان خود من حکمی که من دارم مثلا 10 تا 12 تومن تا حالا دریافتی که دارم 10 تومنه، یعنی همینجوری هم ما زیر خط فقر هستیم. حالا این دو تومن هم به ما اضافه بشه نشه اونقدر تأثیری تو افکاری که داریم نمیگذاره.
در این حال تشکل‌های صنفی معلمان ایران از توبیخ صدها معلم در شهرهای کردنشین به دلیل مشارکت در اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در مدارس طی بیش از 3 ماه گذشته انتقاد کردند.
گزارش روزبه بلحری رو میشنیدید. میتونید آخرین اخبار ما رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com، به اینستاگرام یا تلگرام ما هم میتونید سر بزنید کان، اونجا اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید. به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.